مگاهرتز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قرن بیستم برای آمریکا با تئودور روزولت آغاز شد. روزولت اولین کسی بود که جهان را با افسانه‌های آمریکایی آشنا کرد. داستان استقلال کوبا با کمک کابه‌های آمریکایی شاید نخستین داستان وسترن آمریکایی بود. غریبه هایی که از دل ناکجا آباد بیرون می آمدند، بدمن های اسپانیایی را به دریا می ریختند و به دنبال سرنوشتشان می رفتند. احتمالاً آمریکا را باید آخرین کشوری بدانیم که انقلاب صنعتی در ذهن سیاستمدارهای انزوا طلبش جا باز کرد و در این رویکرد جدید کوبا به اولین مقصد برای تأمین مواد اولیه و فروش خارجی آمریکا تبدیل شد. اما آنچه ناپیدا بود این بود که بازرگان‌های آمریکایی از همان آغاز خیلی پیشتر از سیاستمداران حرکت می‌کردند. در بازار وال استریت حجم بزرگی از پول و خلاقیت و اشتیاق با هم در می‌آمیخت و کمپانی‌های غول‌پیکر و بی سر و ته یکی پس از دیگری سر بر می‌آوردند. در این بازار افسار گسیخته شرکت حقوقی سالیوان و کرامول با یک ایده جنجال برانگیز حسابی سر و صدا به پا کرد. نلسون کرامول و سیدنی سالیوان، دو شریک اصلی که در یک نقطه از تاریخ آمریکا به یکدیگر پیوند خورده بودند و شغل واقعی آنها در یک جمله آسان کردن کارها بود. آنها با نزدیک شدن به لابی‌های قدرت به قانونی ترین شکل ممکن قانون را دور می‌زدند و کمپانی‌های بزرگ را به رویاهای دست نیافتنیشان می‌رساندند. خرید یک پروژه فرانسوی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود، پای سالیوان و کرامول را به پاناما باز کرد. ساخت پروژه وسوسه برانگیز و غول پیکر کانال پاناما. پاناما بخشی از کولومبیا بود و بعد از آن که کرامول با کولومبیایی ها به توافق نرسید، برای به دست آوردن این قرارداد راه حل عجیبی پیدا کرد که تاریخ آمریکا را دگرگون کرد. کرامول با حجم بالای پول و نفوذ در میان سیاستمداران قدرتمند آمریکا تصمیم به حمایت از رهبر انقلابیون جدایی طلب پانامایی دکتر مانوئل آمادور گرفت. با حمایت تئودور روزولت رئیس جمهور آمریکا که در ماجرای جنگ کوبا به آزادی خواهی معروف شده بود، کشتی‌های جنگی آمریکا در پاناما حضور پیدا کردند و با پشتیبانی آنها در یک کودتا پاناما از کولومبیا استقلال پیدا کرد. حالا برای اولین بار در تاریخ یک شرکت حقوقی و آن هم تنها برای اجرای یک پروژه تجاری، یک انقلاب و یک کشور جدید به وجود آورده بود. کرامول به شکل حیرت آوری به دولت مردان آمریکا چیزی فراتر از کنار گذاشتن دکترین مونروه و پاره کردن پیله انزوای آمریکا را یاد داده بود. جاه طلبی و بلند پروازی های نلسون کرامول از چشمان جان دبلیو فاستر وزیر امور خارجه پیشین آمریکا پنهان نمانده بود. فاستر در طول ساخت کانال پاناما نوه‌اش را که یک دانشجوی رشته حقوق بود به کرامول پیشنهاد کرد و ماجرا از همین جا آغاز شد. فاستر جوان آمیزه از همه چیزهایی بود که کرامول میپسندید. یک حقوقدان که از خانواده‌ای سرشناس و سیاسی بود و سابقه منشیگری تئودور روزولت رئیس جمهور آمریکا را هم در تصویب کنوانسیون دادگاه لاهه در کارنامه داشت. فاستر که در جاه طلبی چیزی از خود کرامول کم نداشت، 15 سال بعد با نشستن در جایگاه نلسون کرامول مدیر مرموزترین شرکت حقوقی وال استریت شد. او برادر کوچکترش آلن را از بخش اطلاعاتی وزارت خارجه به استخدام شرکت درآورد و آلن بیش از 3 دهه به چشم و گوش برادر بزرگترش فاستر تبدیل شد. در دولت ویلسون رئیس جمهور دوران جنگ جهانی اول ایالات متحده رابرت لانسینگ شوهرخاله فاستر وزیر امور خارجه آمریکا بود. لانسینگ سمت مشاور حقوقی ویلسون رئیس جمهور آمریکا را در کنفرانس پاریس به فاستر جوان داد و پای او را به مذاکرات صلح ورسای باز کرد. برادران دالس به عنوان مشاوران حقوقی دولت آمریکا حالا فرصت بدون تکراری برای دست یافتن به آرمان‌های شرکت سالیوان و کرامول پیدا کرده بودند. ایالات متحده آخرین کشوری بود که به جنگ جهانی اول وارد شد و کمترین آسیب را دید، اما قدرتمندترین کشوری بود که از جنگ بیرون آمد. مهمان تازه وارد قدرت‌های بزرگ قرن 20 به یک باره به تنها کشور طلبکار دنیای پس از جنگ تبدیل شده بود. فاستر با عضویت در کمیته غرامت فرمولی را ابدا کرد که برای سیاست خارجی آمریکا در قرن 20 مسیر جدیدی ترسیم می‌کرد. او با آلمانی‌ها که مقصر اصلی جنگ بودند قراردادی را امضا کرد که در آن آمریکا پول غرامت را به آلمانی‌ها وام می‌داد تا بدهی خود به فرانسه و بریتانیا را پرداخت کند و در ازای آن تقریباً اختیار همه صنایع ارزشمند آلمان را با همکاری موکلان ثروتمندش در سالیوان و کرامول در بخش خصوصی آمریکا به دست می‌آورد. خیلی زود جان فاستر دالس و آلن دالس با نفوذ رمزآمیز خود مرزهای اختیارات و توانایی‌های سیاسی یک شرکت حقوقی در آمریکا را تغییر دادند.
There is no legal justification whatever for France not paying the current installment of $20 million on her debt to us. However, there is no sheriff to collect international debts. As a practical matter, we generally find that when important corporations default in their debt,
فرمول فاستر دالس آمریکا را به مهمترین ابرقدرت جهان تبدیل کرد. با شروع جنگ جهانی دوم، هرچه توسط آمریکایی‌ها ساخته شده بود، دوباره ویران شد تا جهان یک بار دیگر برای ساختن آنها محتاج آمریکایی‌ها باشد. حالا در روزگاری که دنیا جنگ جهانی دوم را هم پشت سر گذاشته بود، آمریکا در نقطه اوج همه چیز بود. تنها آفت بزرگ پیش پای آمریکایی‌ها کمونیسم بود. با روی کار آمدن کمونیست‌ها در چین و آزمایش بمب اتمی شوروی، ابعاد جنگ سرد به شکل غیرقابل باوری گسترش پیدا کرد و به اولویت اول سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. وقتی هریت رومن در سال 1948 برای دور دوم به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد، برای جلوگیری از گسترش کمونیسم و پیشگیری از پیوستن کشورهای توسعه نیافته به آن، لایحه‌ای را که به عصر چهار دکترین ترومن موسوم شد، برای کمک به این کشورها به اجرا گذاشت. کشورهای تحت حمایت نه تنها مجبور به بازگرداندن اصل مبلغ این وام‌ها و بهره آن بودند، بلکه می‌بایست این کمک‌ها را طبق اصلاحات برنامه‌ریزی شده هیئت‌های آمریکایی که به آنجا فرستاده می‌شدند هزینه کنند. این خط مشی جدید آمریکا در یک جمله این معنا را پیدا می‌کرد: چهره اخلاقی استعمار در قرن بیستم. در ایران با مصوبه‌ای که به برنامه 7 ساله عمران موسوم شد، سازمان برنامه و بودجه با حضور کارشناسان آمریکایی شکل گرفته بود تا به دولت برای گرفتن وام از آمریکا و انجام برنامه‌های اصلاحی کمک کند. شخصیت کلیدی این ماجرا که قرار بود مشاور دولت برای گرفتن وام و اجرای اصلاحات آمریکایی‌ها باشد، ماکس وستون ترنبرگ بود. یک کارشناس سرشناس اقتصادی، اما مردی که بدون اغراق با تمامی شرکت‌های نفتی دنیا در ارتباط بود و از سال‌های جنگ جهانی دوم نقش مشاور نفتی وزارت امور خارجه ایالات متحده را در کشورهای مختلف ایفا کرده بود. تورنبرگ نسخه سیاست وام آمریکای فاستر دالس را در جهان سوم بروز کرده بود، با این تفاوت که این نسخه با نگاه به مختصات دنیای پس از جنگ جهانی دوم ترسیم شده بود و تورنبرگ این بار مخالف گرفتن وام از آمریکا بود. او این سیاست را سال 1943 در ونزوئلا اجرا کرده بود و تمام شرکت‌های نفتی آمریکایی درگیر را مجاب کرده بود که به یک سهم مساوی رضایت بدهند. قانون نفت ونزوئلا درآمد نفتی را بالا برده و در ازای آن حق مالکیت را برای آمریکایی‌ها حفظ کرده بود.
Mr. Thornburg, he told us that the Iranians had realized vast benefits from the Anglo-Iranian contract. Do you agree with that view?
I wouldn't say that there hadn't been vast benefits realized, but they've been realized by a very small part of the people of Persia, perhaps by 1% or something of that sort. Well, the British have unquestionably, in my view, interfered with the political life of the country in such a way that as to make it impossible for the Shah to develop a really responsible government in his country.
به عقیده تورنبرگ، حالا ایرانی ها می توانستند با گرفتن سهمی منصفانه از شرکت نفت ایران و انگلیس و با کمک بخش خصوصی آمریکا بازسازی ایران را آغاز کنند. مرتبط کردن افزایش درآمد نفتی ایران با هزینه‌های مالی اصلاحاتی که تورنبرگ و دولت ترومن در سر داشت، ناخواسته نقطه‌ای بود که پای آمریکایی‌ها را هم به ماجرای استیفای حقوق ایران از نفت جنوب باز می‌کرد. آیا این بار نیروی سوم برای پشتیبانی از ایران حاضر به رویارویی با شریک دوران جنگ و همپیمان قدیمی خود می‌شد؟ با پیشنهاد تورنبرگ، شرکت مشاوران ماورای بهار برای تهیه برنامه جامع بازسازی به ایران آمد. مشاوران ماورای بهار یک ابر شرکت مهندسی آمریکایی بود که موقتاً و با هدف بازسازی ژاپن و آلمان بعد از جنگ تشکیل شده بود. پیشنهاد شرکت به ایران پروژه‌های بزرگ از قبیل ساخت سدهای برقابی، بازسازی شهرها و صنایع جدید وارداتی از خارج را شامل می‌شد. این طرح‌ها حالا روی میز شاه ایران قرار گرفته بود. شاه شیفته این طرح‌ها شده بود. اما برای این بلند پروازی چندان مطمئن به نظر نمی رسید. باز کردن جره قرارداد شرکت مشاوران ماوراء بهار ناخواسته پای وکیل حقوقی آن را به ایران باز می کرد. سالیوان و کرامول. آلن دالس که حالا پس از سالها تجربه میانجی قهاری شده بود به تهران آمد تا با شاه ایران دیدار کند. او کارش را بی نقص انجام داد. شاه در ناباوری با قراردادی 650 میلیون دلاری با مشاوران ماوراء بهار موافقت کرد. این بزرگترین برنامه توسعه خارجی در تاریخ مدرن و دست نیافتنی ترین پیروزی آلن در کار حقوقی به حساب می آمد. در سوی دیگر ماجرا، انگلیسی ها که شاه و دربار را برای تمدید قرارداد نفت قانع کرده بودند، بعد از چند دور مذاکره محرمانه، بالاخره قرارداد الحاقی نفت را با دولت ایران امضا کردند. در این الحاقیه، سهم ایران تنها به 30% افزایش پیدا می کرد و با پرداخت مبلغ ناچیزی همه ادعاهای ایران نسبت به شرکت نفت برای همیشه تسویه شده تلقی می شد. این ماجرا با انتظاراتی که مصوبه استیفای نفت جنوب در فضای عمومی جامعه ایجاد کرده بود اصلا همخوانی نداشت. قرارداد الحاقی در روزهای پایانی دوره 15 به صحنه علنی مجلس رسید و در بهارستان مخالفان جان سختی پیدا کرد. حسین مکی شب را در مجلس خوابید تا صبح زود نام خود را در صدر مخالفین سخنگو ثبت کند. او با یک سخنرانی طولانی آنچنان وقت آخرین روز کاری مجلس را گرفت که فرصتی برای به رأی گذاشتن طرح الحاقی باقی نماند. اتفاقی که برای شاه که حالا هم با انگلیسی ها و هم بخش خصوصی آمریکا قول و قرارهایی گذاشته بود اصلاً خوشایند نبود. در انتخابات مجلس جدید دو نفر از اعضای حلقه اطراف اشرف خواهر دوقلوی شاه فرمان ماشین تقلب را در دست گرفتند. وزیر دربار عبدالحسین هجیر و فرمانده جاه طلب ستاد ارتش سپهبد رزمارا. مصدق و گروه اقلیت مجلس 15 در اعتراض به نتیجه انتخابات تحصنی برگزار کردند و در همان روز هسته مرکزی گروهی از مخالفان با نام جبهه ملی شکل گرفت. شاه که نمی‌خواست با اتهام تقلب انتخاباتی راهی اولین سفرش به آمریکا شود، برای خاموش کردن قائله با برگزاری مجدد انتخابات مجلس 16 موافقت کرد. مصدق دوباره نماینده اول تهران شد و 6 دیگر از حلقه اطراف او هم کرسی‌های مهم مجلس را در دست گرفتند. شاه برای اولین بار در دولت ترومن پا به آمریکا می‌گذاشت. پیشبینی درخواست‌های شاه برای آمریکایی‌ها چندان دشوار نبود. شاه از همان روزهای نخستی که بر سر کار آمده بود، آنچنان شیفته اسباب بازی‌های جنگی شده بود که این دلبستگی برای روزنامه‌نگاران خارجی به یک جوک تکراری تبدیل شده بود. اما از نظر ترومن، ایران تا به امروز تنها ظرفیت دریافت کمک‌های اقتصادی آمریکا را پیدا کرده بود. شاه برای بلند پروازی هایی که در سر داشت در همراه کردن دولت مردان آمریکا ناکام مانده بود. شرکت در یک مراسم شام خصوصی کوچک برای شاه جوان چیزی کمتر از ملاقات با رئیس جمهور آمریکا نداشت. در شورای روابط خارجی ایالات متحده یک میهمانی برای رونمایی و دیدار با انتخاب تازه یافته آلن دالس، محمد رضا پهلوی ترتیب داده شده بود. آلن پس از سالها کار حقوقی شریک تازه‌ای با جاه طلبی‌های جهانی پیدا کرده بود که با حال خودش همخوانی داشت. مهمانان محمد رضا را به عنوان شریک و مشتری جدید خود پذیرفته بودند و سالیوان و کرامول یک روابط کاملا نویدبخش را برقرار کرده بود. حالا شاه و آلن با قراردادی که مشاوران ماورای بهار در ایران به دست آورده بود، هر دو بهشت موعود را می دیدند که از هر زمانی به آنها نزدیکتر بود. فاصله تنها به اندازه یک امضا در مجلس ایران. در ایران مصدق و حلقه اطراف او که به مجلس 16 راه پیدا کرده بودند، برای حل ماجرای قرارداد الحاقی کمیسیون نفت را تشکیل داده و تصمیم گیرنده اصلی ماجرا بودند. اعضای این کمیسیون قرارداد الحاقی را برای جبران حقوق از دست رفته مردم ایران کافی نمی دانستند. کار دیگر از دست دولت‌های پی در پی و ناتوان ایران خارج شده بود. این بار در کنفرانس واشنگتن، آمریکا و انگلیس که با زمزمه‌های آغاز جنگ کره به حمایت همه‌جانبه از یکدیگر نیاز بیشتری داشتند، بر روی گزینه یک دولت نظامی مقتدر برای نخست وزیری ایران به اتفاق نظر می‌رسیدند. نخست وزیری که قرار بود با پول نفتی که از جیب انگلیسی ها بیرون می آمد برنامه های اصلاحات آمریکایی ها را اجرایی کند، ژنرال حاجی علی رزمارا. رزمارا در 47 سالگی جوانترین سپهبد ارتش ایران بود که ریاست ستاد ارتش را بر عهده داشت. در کار نظامی فرمانده خشن و جدی و از منظر خلق و خو نسخه برابر اصل رضاخان محسوب می شد. رزمارا درست یک روز پس از شروع جنگ کره به نخست وزیری ایران منصوب شد. کابینه او که با انتظارات متناقض جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی قدرت را به دست گرفته بود، برای دریافت وام دست به سوی آمریکایی ها دراز کرد. انگلیسی ها رسیدن پول به دولت ایران را مانعی جدی و باعث تأخیر در تصویب قرارداد الحاقی نفت قلمداد می کردند. هیچ کدام از گزینه های دریافت وام از دولت آمریکا و یا بانک جهانی با کارشکنی انگلیسی ها برای رزمارا فرجام موفقیت آمیزی نداشت. در این میان وزارت خارجه آمریکا توافق تازه‌ای میان دولت عربستان و شرکت نفتی آرامکو که متعلق به آمریکایی‌ها بود را رسانه‌ای کرد. این توافق در فضای ایران به قرارداد 50-50 معروف شد. ایده‌ای که البته پیش از این در ونزوئلا پیاده شده بود و عملاً نسخه سراسیمه‌ای بود که مانع از ملی‌سازی و تصاحب کامل نفت در آینده نزدیک برای کشورهای صاحب نفت می‌شد. سر ویلیام فریزر، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس که خطر را برای انگلیسی ها نزدیک احساس کرده بود، برای مذاکره با دولت رزمارا و بستن قراردادی مشابه آنچه که آمریکایی ها با عربستان امضا کرده بودند، تلاش کرد از این بحران جدید پیشگیری کند. این پیام را فرانسیس شپرد، سفیر انگلستان در ایران به دولت رزمارا انتقال داد. اما خیلی زود کمیسیون نفت تکلیف رزمارا و دولت انگلستان را یکسره کرد. قرارداد الحاقی در مجلس رد شد و در همان جلسه طرح جدیدی که به ملی سازی نفت ایران می انجامید با امضای 11 نماینده به هیئت رئیسه مجلس تسلیم شد. رزمارا در انجام اولین هدف مهمی که برای آن اختیارات دولت ایران را در دست گرفته بود ناکام می ماند. با با تصمیم شجاعانه بعدی مجلس، دومین هدف رزمارا هم با ضربه بزرگ دیگری روبرو شد. مصدق و حسین مکی مخالفت با قرارداد شرکت مشاوران ماوراء بهار را به خاطر فراهم نبودن هزینه‌های بالای آن در دستور کار قرار دادند. مجلس از دادن اعتبار برای پروژه‌ای که بی‌تردید نسل‌های آینده ایران را هم در آن گرفتار می‌کرد خودداری کرده و قرارداد را عملاً متوقف کرد. با این ضربه ناگهانی تلاش‌های آلندالس و مشاوران ماوراء بهار به کلی برباد رفت و بذر کینه مصدق در قلب وکیل حقوقی این قرارداد آلندالس کاشته شد. حالا رزمارا پشتیبانی همه را از دست داده بود. رزمارا که برای جلوگیری از ملی شدن نفت، حتی از تحقیر توان و هویت ایرانی‌ها دریغ نکرده بود، با شلیک سه گلوله از سر راه برداشته شد و راه برای اتفاق بزرگی که ایران در آستانه آن قرار گرفته بود، هموارتر شد.
ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه‌ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
آگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره